السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أئمة الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. زمانی که قارون اون توطئه رو بر ضد حضرت موسی پای ریزی کرد، خب عذاب شد، زمین دهن باز کرد و قارون داخل زمین شد. سالها از این جریان گذشت. موقعی که قارون در اعماق زمین داشت عذاب می شد، یه روزی صدای مناجاتی شنید، به خدا عرضه داشت خدایا در اعماق زمین چه کسی داره مناجات می کنه؟ فرشته‌ای که مأمور عذاب بود گفت پیامبری از پیامبران به نام یونس در اعماق دریا داره مناجات میکنه. قارون گفت میشه من برم ببینمش؟ فرشته اجازه پرسید، اجازه داده شد، گفتم برو ببینش. آمد کنار حضرت یونس. موقعی که متوجه شد حضرت یونس ارتباط داشته با نسل حضرت موسی، سوال کرد یونس از موسی چه خبر؟ چون میدونید قارون و موسی اینا پسر عمو بودند با هم. گفت از موسی چه خبر؟ گفت موسی از دنیا رفت. گفت ای داد، از برادرش هارون چه خبر؟ گفت هارون هم از دنیا رفت. ناراحت شد. گفت از بقیه اقوام چه خبر؟ حضرت یونس فرمود همه از دنیا رفتند. قارون خیلی ناراحت شد. خداوند به فرشته عذاب فرمود عذاب رو تا روز قیامت از قارون بردارید. او اهل صله رحم بود. یکی از اصولی که در جامعه قرآنی باید به اون توجه بشه اصل صله رحم هست. بزرگوارانی که در خدمتشون هستیم خاطر شریفشون هست که بحث امثال ما اصول جامعه قرآنی هست. رسیدیم به اصول خانوادگی. یکی از اصول خانوادگی این استش که انسان با ارحامش، با فامیلش ارتباط داشته باشه. الذی تساءلون به والارحام، خداوند در قرآن می‌فرماید از شما در رابطه با ارحامتون سوال میشه. یا در سوره مبارکه بقره خداوند می‌فرماید یذل بهی کسی را و یهدی بهی کسی را و ما یذل بهی الا الفاسقون. این قرآن و مثال‌های قرآن بعضی‌ها رو هدایت می‌کنه، اما اونهایی که دلشون دل درستی نیست اونها گمراه میشند. خب فاسقین چه کسانی هستند؟ الذین من میرسه به اینجا یسلون ما امر الله به ان یسل، یقتعون به امر الله به ان یسل، کسانی که قطع میکنند اون چیزی که خداوند امر به وصلش کرده. یعنی کسانی که اهل صله رحم نیستند وقتی کنار قرآن میشینند به جایی که وضعشون بهتر بشه وضعشون بدتر خواهد شد. وضعشون بدتر میشه. صله رحم اینطوریه. سریعترین عملی که عمر انسان رو زیاد میکنه صله رحم. سریعترین عملی که باعث میشه عمر انسان کوتاه بشه قطع رحم. اینها در روایات ما بسیار به اون اشاره شده. این از مسلمات. شخصی آمد پیش معصومی فرمودند تو با داداشت اختلافی پیدا کردی، داداشت تا چند روز دیگه از دنیا خواهد رفت، تو هم قرار بود از دنیا بری، اما چون وسط راه رفتی به عمت سر زدی، به فامیلاتون سر زدی، خداوند عمر تو را طولانی کرد. بسیاری از مشکلات امروز ما به خاطر این هستش که بعضی از افراد صله رحم به جا نمیارند. یه شخصی بود بساز بفروش بود، مال الان نیست، مال قدیمه، مال زمان شیخ رجب علی خیاط. این زمینایی که گرفته بود ساخته بود هیچ کدوم فروش نمیشد. موعد چک ها رسیده بود، طلبکارا آمده بودند، این مهندس فراری بود، هیچ کارم از دستش بر نمی آمد. یه روز آمد پیش شیخ رجب علی خیاط، گفت آقا من مشکلاتم خیلی زیاده، من این همه قرض کردم، اینجاها رو ساختم، هیچ کدومش فروش نمیشه، من چه کار کنم؟ شیخ رجب علی خیاط همونطور که سرش پایین بود فرمود به ما میگن خواهرت از تو راضی نیست، برو راضیش کن. این مهندس میگه آقا درسته، موقعی که پدرمون از دنیا رفت ارثا رو میخواستیم تقسیم کنیم، من ارث خواهرم رو ندادم. شون میگه مشکلت همونجایه، برو مشکلت اونجا حل کن. این مهندس میره رضایت خواهرش رو میگیره، برمیگرده پیش شیخ رجب علی خیاط، میگه آقا من رضایتش رو گرفتم. ایشون باز همونطور که سرش پایینه میفرماد نه خیر، خواهرت تو راضی نیست، خواهرت خونه نداره، تو این همه خونه داری، برو یکی از بهتریناش رو به نام خانومت، به نام خواهرت بکن. میگه این کار را انجام دادم، بعد از 3 روز یک گشایش عجیبی در زندگی من اتفاق افتاد. پس ببینید بزرگواران، به هم خوردن زندگی فقط با زیاد شدن دلار و کم شدن دلار و اینجور چیزا نیست، بعضی چیزاش حالتهای دیگه ای داره، مثل قطع رحم. اما صله رحم انواع داره، صله رحم فقط این نیست که ما بلنشیم افطاری بریم خونه فامیلامون بخوریم بعدش هم بیایم بیرون، صله رحم فقط اینها نیست. اولین صله، صله عاطفی هست، یعنی ببینیم خانوادهمون فامیلامون کجا خوشحال میشند، کجا ناراحت میشند، کاری که باعث غمگین شدن فامیل میشه انجام ندیم. مثلا اهل غیبت نباشیم، اهل تهمت، از همه اینها مهمتر اهل خبرکشی و خبرچینی و سخنچینی اینها نباشیم. میاد کنار این فامیلش میشینه، حالا اون شخص یه غیبتی کرد، یه حرف ناجوری گفت، قرار نیستش که من بلنشم برم پیش این قسمت دیگه یه فامیل حرف او رو نقل بکنم، کدورت فامیلی درست بکنیم. این صله، صله عاطفیه. یا هر کاری که باعث میشه این رابطه ما رابطه مستحکمی بشه، توی خیابون هم رو میبینیم، توی مسجد هم رو میبینیم، سلام بکنیم، مصافحه بکنیم، دید و بازدید بکنیم، اینها صله عاطفیه. دومین صله، صله معنویه. ما دغدغه ایمان فامیلمون رو داشته باشیم. هم ما آخوندا اگر همونقدر که دغدغه داریم مسجدیامون، مردممون، اینها یه حرف از ما بشنوند، اینها هدایت بشند، رستگار بشند. اگر همونقدر برای فامیلمونم دل میسوزندیم، بسیاری از مشکلات حل شده بود. میریم افطاری، گاهی وقتا انسان میتونه یک جمله‌ای بگه، گاهی وقتا ما انسان تاثیرگذاری هستیم در فامیل، یه جمله میگیم باعث هدایت اونها میشه. و امر اهلک بالصلاة، پیامبر اهلت رو به نماز امر کن. انسان میبینه یکی از بچه های فامیل رو نمازش کاهلی و سستی میکنه، میتونه بکشش کنار با مهربونی، با یک هدیه، با روی خوش دو سه تا جمله بگه، خیلی وقتا اثر میگذاره. اثر حرف فامیل خیلی وقتا بیشتر از اثر حرف پدر و مادر هست، بیشتر از اثر حرف یک غریبه هست. وقتی عمویی هست، خاله‌ای هست، داره به بچه خواهرش، به بچه برادرش جمله‌ای میگه، خیلی وقتا تأثیر میگذاره. دیگه لازم باید خودش تشخیص بده کجا تأثیر میگذاره. باید اهل نصیحت و خیرخواهی باشیم. مقو انفسکم و اهلیکم، اول خودت بعد نزدیکانت. فامیل ما نزدیک ما حساب نمیشند. پس صله معنوی، صله معنوی، صله معنوی یک مصداقش دعا کردن برای فامیله. برای فامیلمون در دعاهامون دعا بکنیم، فراموششو نکنیم. خدایا این کسانی که ارحام ما هستند همشون رو عاقبت به خیر کن، دعا میکنه انسان. اینا میشه صله رحم. صله رحم بود، صله معنوی بود. یه شخصی میگه در موقف صفا و عرفات عبدالله ابن جندب رو دیدم، این شخص دعا میکرد برای فامیلاش، دعاش تموم شد نشنیدم برای خودش دعا کنه. گفتم فلانی چرا برای خودت دعا نکردی؟ گفت از امام صادق شنیدم که هر کس در غیاب برادر مؤمنش برای او دعا بکنه، از آسمان ندا میاد، ای فلانی برای توست مانند آنچه که برای برادرت درخواست نمودی، و برای توست صد هزار برابر آن. این میشه دعا کردن برای دیگران، خصوصا فامیل. مورد بعدی از مصادیق صله رحم، صله علمی هست. پیامبر مکرم اسلام نقل شده میفرمایند مسلمان بر برادرش هدیه بهتر از کلمه حکمت آمیز که به هدایت او بیفزاید یا او را از سقوط نجات دهد اهدا نکرده است. خب گروه های فامیلی داریم تو این فضای مجازی، یه نکته گاهی وقتا باعث هدایت افراد میشه، همونطور که یک پیامی باعث بیدین شدن خیلی از افراد میشه. دغدغه انسان داشته باشه، همونطور که برای فرزندانمون دغدغه داریم، برای فامیلمون دغدغه داشته باشیم. اگر یک مشکلی برای فامیلمون اتفاق بیفته، اون مشکل ما هست، همه ی فامیل رو تحت الشعاع قرار میده. یه نفر اگر تو فامیل اعدام بشه، همه رو ناراحت میکنه. اگر یه نفر ورشکست بکنه، همه ناراحت میشن. اگر یک نفر انسان فاسدی بشه، رو تربیت فرزندان ما هم اثر میگذاره. پس انسان بتونه یک حدیثی، یک سخن حکمت‌آمیزی، یه نکته‌ای اینا رو بگه، خیلی اثر گذاره. نگیم فلانی بچه برادرمون لیسانس، فوق لیسانس، دکترا هست. دکترا انسان بگیره که قرار نیست عالم دهر شده باشه. اون فرض بفرمایید دکترا در بعض عمران گرفته، تو بحث دین که دکترا نداشته، تو کل این دوران 8 سال یا 10 سالی که در دانشگاه درس خونده یک دونه قال الصادق یا قال الباقر گاهی وقتا نشنیده. خب ما بهش میگیم این مطالب کلام اهل بیت تأثیر خودش رو میذاره. لو علمو محاطن کلامنا لتبعونا. امام رضا علیه السلام میفرماید اگر زیبایی های کلام ما رو به مردم بگید حتی به مخالفان، لتبعونا، قطعا اطاعت میکنند از ما. ما اینا رو بگیم به مردم. صله بعدی صله مالی هست. ممکنه ما وضع مالیمون خوب باشه، صله مالی نگیم چرا این فامیل هر وقت گیر میکنن به ما رجوع میکنن، اون موقع پولداریشون که سمت ما نمیان، تا ورشکست میکنن میان سمت ما، اشکالی نداره. از امام حسین علیه السلام نقل شده، وَعْلَمُوا أَنَّ هَوَاعِجَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. آگاه باشید اینی که برطرف شدن گره مردم به دست شما باشه، این از نعمتهای خدا هست. خدا لطف کرده به ما که کسی که مستضعفه میاد پیش ما، چرا پیش کسی دیگه نمیره؟ این لطف الهیه، لطفی که به ما یک وجهه‌ای داده که مردم در مشکلاتشون به ما رجوع میکنن. انسان زمانی که بیمار هست پیش طبیب میره. ما مگر قرار نیست مثل پیامبرمون طبیب و دوارون به طب باشیم؟ تو فامیل هر کس مشکلی پیدا میکنه میاد پیش ما. خیلی خوبه، خیلی خوبه که میدونه توی فامیل کسی هست بتونه مشکلش رو حل بکنه. اگر ثروتمندای فامیل جمع بشند یک کارگاه کوچیکی بزنند، یک صندوقی بزنند، یک کاری بکنند برای حل مشکلات جوانای فامیل، این بهترین نوع صدقه. موقعی که آیه نازل شد لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، به مقام ابرار نمیرسه مگر کسی که به اون چیزی که دلبسته و دوستش داره انفاق بکنه. ابو طلحه انصاری که از یاران پیامبر بود یه باقی داشت، مردم مدینه همیشه داشتن در رابطه با اون باغ صحبت میکردن، از بس باغ ویژه‌ای بود. آمد پیش پیامبر گفت آقا مگر نگفتید اون چیزی که دوست داریم انفاق کنید؟ پیامبر فرمودن چرا؟ گفت آقا من این باغ رو خیلی دوست دارم، میخوام هم بره انفاق. بعد پیامبر این جمله رو بهش فرمودن، فرمودن من صلاح میدانم که به خیشانت بدهی، باغ رو داری میخوای انفاق بکنی، خب بذار برای تفریح خیشاوندانت، بذار برای حل مشکل خیشاوندانت. انسان اگر ثروت داشته باشه بتونه این کار رو انجام بده خیلی مهمه. یا خیریه میزنند به فامیل خودشون نمیپردازند. نقل شده پیامبر میفرماند لا یقبل الله الصدقه و زوره من محتاج. صدقه انسان قبول نمیشه تا زمانی که رفع بشه یک مشکلی از ارحامش. اگر در ارحاممون یا در خویشاوندانمون فقیری وجود داره، خب صدقه رو چرا به غریبه میدیم؟ مگر در بحث زکات همین بحث رو نداریم که زکات اگر توی یک روستایی هستید دیگه نیارینش داخل یک شهر یا روستای دیگه، همونجا به فامیلاتون، به همسایاتون، اینایی که مستضعفن زکاتتون رو پرداخت کنید. اینا رو که داریم. یا پدری که به فرزندش یک هدیه‌ای میده، یک پولی میده که بره کار کنه، این بهترین نوع صدقه. یا وصیت، بعضی ها وصیت میکنند یه سوم مالمون رو بدید به مستضعفین، در حالی که تو فامیل خودش مستضعف زیاده، خب بده به فامیل خودت. میگه نه، این رو برید یه جای دیگه خرج کنید. اینها اشتباهه. پیامبر از جایی رد می شدن، دیدن یک زن و چند تا بچه نشستند، فرمودن اینا کیان؟ عرض شد آقا اینا زن و فرزند یکی از صحابه شمایی هستند، دیروز از دنیا رفته، وصیت کرده، آدم خیری بوده، وصیت کرده تمام اموالش رو به مستضعفین بدیم، دیگه زن و بچهش هیچی ندارند. هنوز دستور اسلام نیامده بود برای اینکه بیشتر از یک سوم اجازه ندارید وصیت بکنید، اون زمان میتونستن تمام انبار رو بدن. پیامبر فرمودن آیا دفنش کردید؟ گفتن بله آقا. فرمودن اگر دفنش نکرده بودید اجازه نمیدادم در قبرستان مسلمان ها دفنش کنید، اون مسلمان نیست. انسان بتونه ثروتی داشته باشه به فرزندان صالحش برسه، به فرزندان مؤمنش برسه، به فامیلای خوبش برسه، خیلی اهمیت داره. یه فامیلی رو من میشناختم، یه شخصی از دنیا رفته بود، یک مغازه‌ای رو از یک سوم مالش خارج کرده بود، داده بود به یه شخصی، گفته بود تو خودت که وضع مالیت خوب نیست با این کار کن. به جای اجارش هر کدوم از فامیل من که داماد شدند یا عروس شدند، اگر اهل نمازند، اجاره 3 ماه رو بهشون بده، بقیه‌اش مال خودت. اجاره 3 ماه، داماد شده یکم پول لازم داره، 4-5 میلیون تومان برو بهش بده. ببینید چقدر خوش سلیقه این بعضیا. این چه سله رحم، سله مالی هستش. داستان شیخ رجب علی خیاط رو که عرض کردم یه داستانی هم از شبیه این جریان. یه شخصی میگه من ورشکست شده بودم، آمده بودم مغازه دوستم، داشتم صحبت میکردم، مشکلاتم رو میگفتم، یه دفعه دیدم یه پیرمردی از جلو مغازه عبور کرد. دوستم گفت ایشون شیخ رجب علی خیاطه، برو ببین شاید بتونه مشکلت رو حل کنه. میگه من رفتم مشکلم رو گفتم، ایشون همونطور که سرش پایین بود فرمود تو آدم بیرحمی هستی، 4 ماه شوهر خواهرت از دنیا رفته، یک سر نرفتی پیش خواهرت ببینی مشکلش کجا، آیا تو خونش چیزی هست یا نیست. گفتم آخه آقا من باش قهرم. ایشون فرمود من حرفم رو گفتم، خودت میدون. ایشون میگه من برداشتم یک کمی گوشتی حبوباتی چیزی خریدم بردم در خونه خواهرم، رضایتش رو گرفتم و مشکلم حل شد. اینها صله مالی هست. یک صله دیگه هم عرض بکنم خدمتتون، صله بدنیه. صله بدنی گاهی وقتا فامیلمون اسباب کشی دارن، کی بهتر از ما که بریم کمکش بکنیم، از بدنمون استفاده بکنیم برای صله رحم. یه مهمونی دارن کمکی میخواد، ما بریم کمک کنیم. مراسم تموم شده، بریم یک کمکی بکنیم. این میشه استفاده از بدن برای صله رحم. امام صادق علیه السلام میفرمایند و خداوند برای هر یک از اعضا و جواره انسان، بلکه برای هر تار موی او، بر هر لحظه عمر او زکاتی واجب کرده است. و زکات پا صله رحم کردن است. بره حالا هم سالم انسان، بره کمک کنه، ببینه کجا میتونه یک کمک بدنی انجام بده. قدیم خیلی صله رحم پررنگتر بود. اگر کسی مهمونی داشت خانمای فامیل میرفتن غذا میپختند. اما الان نگاه میکنید میبینید اگر افطاری دعوت بشند از بیرون که معمولا غذا میاد، اینا لحظه از اون میان افطارشون رو میکنند و بلا فاصله میرن که مثلا به فلان فیلم برسند. ما نمیگیم بمونید 2 هفته توی خونه طرف. بله آیه قرآن هم هستش، اذا تئمتم فانتشروا، وقتی غذا خوردید بلند شید برید. اما نگاه بکنیم ببینیم اگر صابخونه دوست داره ما بشینیم، بالاخره دوست داره ما یک کاری بکنیم، یک ظرفی بشوریم، این کار انجام بدیم. اون برای زحمت بود اون آیه، چون زحمت بهشون ندیم. بگن اگر میبینیم اگر بریم زحمت هستش، خب بمونیم یک کاری انجام انسان بدیم. پس بزرگواران در یک کلمه صله رحم ابعاد مختلفی داره. فقط این نیست که بریم مهمونی، همه اینا هست، همه اینا رو بهش میگن صله رحم. عید شده، میدونیم خالمون بزرگ فامیله، میخواد عیدی بده، بچه هاشم حالا وقت ندارن، حال ندارن، پول نوی خالمون رو کی باید تأمین کنه؟ ما باید تأمین کنیم. این میشه صله رحم. میدونیم فرزند نداره، میوه میخواد، کی باید میوهش رو بخره؟ ما باید بخریم. اینا میشه صله رحم. پس نگاه کنیم هر محبت و هر احسان به ارحام رو بهش میگن صله رحم. خب البته اگر انسان خدای نکرده ارحامش انسانهای فاسدی هستند، میبینه نمیتونه خونه اونها بره، خب صلوا ارحامکم ولو بالسلام، یه تلفنی بزنه، یه پیامکی بزنه، از احوال اونها آگاه باشه. میبینه نمیتونه بره، مجلس گناهه، عروسی، این عروسی عروسی حرامه، نمیتونه بره، خب چجوری صله رحم بکنه؟ همونطور که یه هدیه‌ای بفرسته، یک زنگی بزنه، یک کاری انجام بده، اینا میشه صله رحم. انشاءالله که خداوند ما رو در انجام صله رحم موفق بگرداند. قلب نازنین بقیت الله از همه ما راضی و خوشنود بگرداند. شهدای عزیزمون، امام شهدا، شهدای عزیز مدافع حرم، رفتگانمون، کسانی که فامیل ما بودند از دنیا رفتند، خدای همشون رو از صاحب ابا عبدالله محشور بگردان. خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری معید و مظفر و منصور بگردان. عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بده. سبحان رب جرب العزت اما یسفون و سلامون علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.